بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بما كانوا مهتدين. بعد از این که فرمود ما همه مجاری ادراکی را به این کافران و منافقان دادیم، اونها از این بهره سوء بردن و استفاده صحیح نکردن، اینها اهل نظرن نه اهل بصر، اینها سامعه درونشون از دست دادن، چشم درونشون از دست دادن، اون قلب را تیره کردن، فرمود این سرمایه های مهم را ما به اینها دادیم ولی ما نگرفتیم، چون که در قیامت هم اینها معذب می شوند، ما به اینها ستم نکردیم. اینجا سه مطلب است که دوتاش قابل فهم هست، یکیش بسیار دشوار. اون دوتایی که قابل فهم است اینه که ذات اقدس الله فرمود ما همه مجاری که ادراکیم اینها دادیم، چه در سوره نحل چه در سایر سفر، فرمود جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. آیات فراوان دیگری هست که ما به انسان سامعه دادیم، بصیرت دادیم، دل دادیم که مجاری ادراکیشون رو تنظیم بکن. اینجا هم بفرماید بگه سمون بکن امیون فهم لا یعقلون، فرمود که اف انت تسمع سم بروکان و لا یعقلون، اف انت تهد العمی بروکان و لا یبصرون. ما این مجاری ادراکی را برای تکامل بینها دادیم، ما از اینها نگرفتیم، اینا عمدا خودشون رو کر کردن، کور کردن. وانا این معنا تا حدودی قابل فهم است. در باره قیامت هم همچنین فرمود ما اینها را عذاب بکنیم، لیکن این ظلمی نیست، برای اینکه در اثر سوء عقاید و اخلاق و رفتار اینها استحقاق این عذاب را پیدا کردن، معذب میشوند. این ظلم نیست، این عدل است. این دو مطلب قابل ادراک است. مطلب مهم آن است که می‌فرماد اینا به خودشون ستم کردن. مگه ما چند خود داریم؟ اون ظالم کیه؟ اون مظلوم کیه؟ حدود اینها چیه؟ یه وقت هست که انسان حمله بر مجاز میکنه، این راه ضروری است که اگر انسان هیچ چاره‌ای نداشت حمله بر مجاز میکنه. برخی هم که معتقدن اصلا مجاز در قرآن کریم راه نداره. ببینیم هیچ راهی نداریم که حمل بر مجاز بکنیم، یا واقعا راه موجود است و اینا حمل بر حقیقت می شود. اگر گفتن حضرت فرمود به این که اینا به خودشون ستم کردن، ما بخواهیم ظاهرش حفظ بکنیم، چون که مأموریم به این که ظاهر حفظ بکنیم، معلوم می شود که ما یه ظالمی در درون ماست و یه مظلومی. حقوق هر یک مشخص است، حدود هر یک مشخص است. اگر تجاوزی صورت گرفت میشه ظلم. ما یه خودی داریم، یه حد مشخصی دارد، محدودی دارد، یه خود دیگری داریم، اون هم حدی دارد و محدود مشخص. اگر احد المرتبتین به مرتبه دیگه تعدی بکند میشه ظلم. اون مظلوم کیه؟ اون ظالم کیه؟ اون خودی که خود ما ایم، اون خودی که امانت الهی است، خلیفه الهی است، مال ما نیست، ما امین اویم، باید او رو حفظ بکنیم. اون کیه؟ آیا همه مجاری ادراکی که دست ماست نظیر اون پول خوردی که تو جیب ما مثل اونه؟ یا نه، بعضی از این شؤون امانت است، خلیفه خداست. اگر خلیفه خداست ما موظفیم در برابر او به حفظ حریم او بپردازیم. یه فطرتی است در درون ما که مال ما نیست، ما امینیم، باید او رو حفظ بکنیم. اگر جلو او رو گرفتیم به او ظلم کردیم. این که فرمود ان الله لا یظلم الناس شیئا، هم درباره بحث‌های گذشته معناش قابل فهم هست. یعنی این مجاری ادراکی را که از دست دادن ما ستم نکردیم، اینا به سوء اختیار خودشان خودشون گرفت، اینو قابل فهم. در باره بحث‌های بعدی هم که فرمود اینا معذب می‌شوند، اینم باز قابل فهم است، برای اینکه انسان یه موجود مختاری است دیگه. قول الحق من شافر یومن من شافر لی من شافر یومن من شافر یکو انا علیله السبیل ما شاکرم و ما کفورا. این مضمون در آیات گوناگون هست، چه در باره دنیا چه در باره آخرت. ان الله لا یظلم الناس شیئا قابل فهم است. این دو مطلب. مطلب سوم است که ولکن الناس انفسهم یظلمون، اینا چشم خودشون رو کور کردن، ولی اون خود اینا نیستن، ما بینا ندادیم. اون خود خلیفه ماست، اون خود فطرت ماست، ما این امانت به او دادیم و با او باید این امانت حفظ میکرد و نکرد، به او ظلم کرده. اون خود دومی خلیفه الهیست، فطرت الهیست، ما به او ظلم کردیم. این شهوت که خود حیوانی ماست، این غضب که خود حیوانی ماست، این ظالمه. اون عقل، اون فطرت، اون فالهمها فجورها و تقواها، این نور الهی، این خود الهی، این رو به عنوان امانت به ما دادن، این رو ملک تلقه ما نکردن که ما هر جور خواستیم در اونا تصرف بکنیم، که زیر سؤالم نریم، این طور نیست. این شهوت و این غضب مادامی که کاری به اون نداشته باشد ما آزادیم، و این هم محدوده حلال است. مادامی که به اون فطرت و به اون عقل و به اون فعلهمه ها تعدی کرده، امش ظالم. وگرنه تمام این مشتهیات من حرم زیرت الله الذي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کدوم شهوت است که خدا حرام کرده؟ همه را حلال کرده. مادامی که به اون فطرت حمله نشه، به اون عقل حمله نشه، به اون الهام فجورها و تقواها حمله نشه، معلومه اون دیگه مال ما نیست. پس ما دو تا ما و من داریم. این من که اهمتم انفسهم، همین من حیوانی در سوره مبارکه نساء مانند اون تو ایام اعزام به جبهه فرمود اینا به جبهه نمی رفتن، جهاد نمی کردن، فقط به فکر خودشون بودن. اهمتهم انفسهم یدنون بالله ظن الجاهلیه، اینا فقط به فکر خودشون. در حالی که در سوره مبارکه 8 فرمود اینا خودشون رو فراموش کردن، نسوا الله فانساهم انفسهم، چون خدا را فراموش کردن ذات اقدس الهی اینا را هم از اینها انسا کرده. یعنی اون خودی که خلیفت الله هست، اون خودی که فطرت الله هست، اون خودی که فالهمها فجورها و تقواها هست، اون نفسی که به نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها هست، اون خلیفه خداست، اون امانت الله هست. اون امانت ما اینجا جا دادی، اینا به این امانت الهی پشت کردن، این رو فراموش کردن. نسوا الله و انساهم انفسهم، که هم بین آیه اینکه اینا فقط به فکر خودشونه و بین آیه سوره 8 که فبود اینا خودشونو فراموش کردن جمع میشه. اینجا هم که فبود اینا به خودشون ظلم کردن، یعنی به اون خودی که منسی است، اون خودی که امانت خداست. پس بنابراین اگر ذات اقدس اله در سوره شمس سمود به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اون نفس ملهمه را ملک تلق ما قرار نداد که ما بشیم مالک او. این شهوت و غضب که نفس حیوانی است، این رو به ما تملیک کرده، نه تفویض. اختیار این را به دست ما داده، قفیه یه محدوده ای دارد دیگر. در تمام این محدوده، تمام اینها منطقه الفراغ به اصطلاح، یعنی تمام مباهات، در همه مرحله مباهات انسان آزاده. در اجزاء واجب تخییری آزاده، در موضوعات آزاده، اینجاها کسی معصیت نمی کنه. اما اگر بخواهد به احکام الهی تعدی بکند، به اون فطرت تعدی کرده است، به اون فعلهمه ها تعدی کرده است، به اون خلیفت الله تعدی کرده، میشه زور. اون وقت هر دو آسیب میبینه. و اگر او از دست برود، اگر او تبدیل بشود به یک نفس حیوانی، انسان اوائل در رنج است، بعد دیگه عذاب نمیبینه. این که عرض کردم دشوار است، درکش بسیار مشکل است، برای آن است که اگر این واقعا حل بشود، مسئله خلود و بسیار از مسائل دیگه حل میشه. چون مستحضرید، در خیلی از روایات ما هست که عده به صورت حیوان مشروع میشود و فتحت السما و تعتون افواجا، هم زمخشری در کشاف نال کرده، هم مرحوم امیر اسلام در مجمع نال کرده، یعنی هم شیعه ها نال کردن، هم سنی ها نال کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که عده به صورت حیوانات مشروع میشود و تعتون افواجا. خب حالا اگه کسی به صورت گرگ محشور شد، لوازم گرگ، اعراض گرگ، عوارض گرگ، اوصاف گرگ که برای او لذیذه دیگه، عذاب برای چی؟ چرا انسان معذب میشه؟ و واقعا هم گرگ میشه، حیوان میشه، این تو نیست که به صورت چی داری بیاد. اونایی که کون و غیردتن خاصه این، خب چرا معذبه؟ درک نمی کنم، مگر بوزینه از بوزینه بودن رنج می برن؟ همون لذتی را که طاووس و کبک و تیهو می برن، همون لذت را بوزینه می برن، چه در نکاح، چه در تولید، چه در تغذیه، چه در تنمیه، این که رنج نمی برد که. اوصاف هر حیوانی، کارهای هر حیوانی، عوارض هر حیوانی، اعراض هر حیوانی برای او گواراست. مشکل اینه که انسان در این حال که حقیقتاً بوزه نمیشه، اون فطرت خودش هم داره، انسانون و غیردون. یه بوزینه این نیست که در عرض انسان باشد، بس که میگم الهیوانو اما انسانون و اما فرسون و اما بقرون و اما غنمون و اما غیردون و اما خنزیرون و اما کلبون. نه خیر، اینا در عرض همان در دنیا، اما بر اساس حرکت جوهری انسان در قیامت، معاذ الله اگه در دنیا بیراه رفته باشد، انسانون کلبون، فصل اخیرش کلبون است، یعنی حقیقتا انسان است و حقیقتا کلب، چون در عرض هم که نیستن که. چطور در این اجناس طولی، فصول طولی، انواع طولی، از نوع عالی گرفته تا نوع سافل، جنس عالی گرفته تا جنس سافل، فصل عالی گرفته تا فصل سافل، همه حق است و همه صدقه. یعنی انسان جوهرون، جسم و نام، حساس و متحرک و برعادت ناطقون، همش هم حقه، اما همش در طول هم است دیگه، عرض هم که نیست. اومد این ناطقون، یعنی با همه مجاری ادراکی و تحریک انسان دارد، به سمت بوزینه شدن حرکت میکند یا به سمت درندگی حرکت میکند، میشود قردون، می شود سب انزاره، می شود کلبون، انسانون کلبون، لذا عذاب شروع میشه. می فهمنم به صورت سگ دیگه، این تو نیست که سگ بشه، سگی که در عرض انسان است، سگی که در عرض انسانه همونطور از تغذیه و تنمیه و تولید لذت میبرد که انسان لذت میبرد دیگه، عذابی ندارد دیگه. این انسانون کلبون که اون در طول اینه، نه در عرض این. لذا میگن انسان نوع اخیر نیست، نوع متوسط است، تحته او انواع کثیر الی ما لا نهایه. حالا بعضی از این انواع معروفش همین اینها شمرده شدن، چون حیوانات حدی بر آن نیست، اینقدر حیوان دریایی است، اینقدر حیوان صحرایی است، تا کسی چه راهی رفته باشد، چه صفتی را داشته باشد، همون خواهد شد. بسیار خوب، اگه واقعا حیوان هست و دیگه انسانیت چه رها کرده، حالا حقیقت ام برش رو انشر شده، نظیر کلب اصحاب کهف، خب رنجی نمیبرد که. کلب اصحاب کهف میدونه آسمان چیه، زمین چیه، خدایی هست و ادهی بروان فیتتون آمنو برد بهم هست، ادهی ظالمن، ادهی مظلومن، این هم دنبال استخوان خودشه، یکی رنجی نمیبرد که. اما ای کسی انسانون کلبون که کلب بودن فصل اخیر باشد و انسان نوع متوسط باشد نه نوع اخیر و درد شده میشه، این جریان فطرت، این جریان خلیفت اللهی، این جریان به نفس سباف الهماف اول، این امانت الهی است، این از بین نمی رود، ضعیف می شود ولی از بین رفتنی نیست. لذا هم خلود تأمین میشه، هم عذاب تأمین میشه. اینطور نیست که آیا کسی واقعا حیوان شده عذاب نبیند. اگر در دنیا مثلا تناسخ حق بود، این تناسخی ها به دنبال نخستیار افتادن، اونا قبول دارن خدایی هست، عدلی هست، محکمی هست، حسابی هست، کتابی هست، اونتا مسئله دنیا آخرت برشون حل نشده. میگن کسانی که تبهکارن بعد از مرگ به ابدانی تعلق میگیرن که باید رنج ببرن، غافل از این که اینجا جای اون آزمون نیست، جای اون جزا نیست، دنیا جای تکلیف است، جای امتحان است، اون تناسخ ملکوتی است که مشکل حل میکنن، نه تناسخ ملکی. بول اینه که انسان واقعا در قیامت به صورت های بد در میاد، چون که عده‌ای واقعا به صورت فرشته در میاد. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که نامه‌ای برای دمویان نوشت، فرمود خیلی ها به جبهه میرن و جانباز انقلاب میشن، یا دستاشون رو یا اعضای دیگرش از دست میدن و خیلی ها میرن جبهه و شهید میشن، اما کسی از خاندان ما شهید بشه میشه سید الشهدا، مثل حمزه سلام الله علیه، یا دستاشو در راه خدا بده مثل برادرم جعفر، این دوتا بال پیدا میکنه، خدای سبحان به او جناحان میده که یتیر و بهما ملائکته فی الجنان. این ذیل آیه اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع تو این تفسیرهای روایی نور سقلینا، این گونه حدیث هست، بخشی هم تو نهج البلاغه هست. خب یه عده فرشته منش میشن، یه عده اینجور میشه، اما انسان ملکون، اون فرشته که لذت اینچنانی ندارد، خب فرشته است و بد و هر شیشه کیست، اما انسانی که فرشته شده است کاملا روح ریحان است، فرحین به ما آتاهم الله است. بنابراین این که فرمود ما به اونها ظلم نکردیم، این معنا تا حدود قابل فهم است، اما که فرمود اینا به خودشون ظلم کردن، این دقتی بیشتری میکنه، معلوم میشه ما یه ظالمی داریم، یه مظلومی داریم، مرز اینها مشخص است، اگر کسی از حد خودش تجاوز بکند ظالم میشود، اون دیگری مظلوم قرار میگیرد و مانند این. بله اتحاد نیست، یعنی چون دو مرتبه است دیگر، یک درجه به درجه دیگر، چون این مرحله حیوانی و مرحله عقلانی آسیب میرسارد، مثل اگر یکی معلم بودی که متعلم، یکی مربی بودی که تحت تربیت، اون عقل اگر این حاضهی نفسی عروضها به تقوا، اون رائز و مروز که متحد نیستن، وجود مبارک است امیر فرمود که من این را تمرین میدم، ریاضت میدم، ورزش میدم، این شهوت را، این غضب را تمرین میدم در راه تقوا. هاذهی نفسی عروضها به تقوا، من رائزم. اون معلم و مربی و تربیت بدنی، اون که ورزش میده، اون رو بهش میگن رائز، که ریاضت میده، تمرین میده. من این نفسم را، یعنی شهوت را، غضب را، مراحل مادون را با تقوا تمرین میدم. اون مرحله عالی میشه مربی، این مرحله ناظر میشه شاگرد. گاهی هم میبینید که این شاگرد جلوی استاد میایستد و او رو مورد ستم قرار میده. این اختیارش به آدم داده، اما مرزش مشخص کرده، فهمون مرزش به وسیله فالهمها فجورها و تقواها تشخیص مشخص میشه. به اون معنا که تفویض در عالم نیست که ذات اقدس را چیزی رو ملک تلق کسی کرده باشد و معاذالله از خودش سلب اختیار کرده باشد، اما برای این مرز مشخصی داره. فهمون تمام این مباهات ارتکابش جایزه و در ازلاء واجب تخییر انتخاب با شماست، در موضوعات انتخاب با شماست، اما به احکام تعدی نکنی. مباهات هم الا ما شاء الله هست برای شما، نیازی هم نیست که شما در جریان عادی به حدود احکام تعدی کنی. خب یا جهل علمی یا جهالت عملی، عقل عملی. انسان یا نمیدونه که مشکل جزمی داره، یا عالم بیعمل است مشکل عزمی داره. مگه ما عالم بیعمل کم داریم؟ متاسفانه مشکل فسق عهد الامرین است، یا جهل علمی یا جهالت عملی. انسان یا عالم نیست یا عاقل نیست. اون عقل است که ما عبده به الرحمن و اکتوسه به الجنان، نه علم. علم یه گوشه از مشکلات حل میکنه. خب فرمود ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اگر این بخش حل بشه، اون بخشای دیگری که میفرماد شما به خودتون احسان کردید، این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر ایثاری کردید و اگر انفاقی کردید، مثل آن است که یه ظرف آب به پای شجره طوبای خودتون ریخته باشید. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله تثبیتا لانفسهم، همینه. فبود شما این کمکی که به یک مستمند کردید، مشکل کسی را حل کردید، حالا یک کمک مالی یا غیر مالی، این مثل آن است که شلنگ گرفتید به پای هستی خودتون آب دادی، درخت وجود خودتون رو تثبیت کردی، لذا نمی لغزید دیگه. یه حادثه پیش بیاد، چهار تا رشوه به شما پیشنهاد بدن، چهار تا معصیتی به شما پیشنهاد بدن، ثابت قدمین، با این بادا نمی لرزید. و اینکه خودتون رو با این آبیاری که کردید، موقعیت خودتون رو تثبیت کردید. خب پس هم در بخش این احسنتم احسنتم لانفسکم مسئله حل میشه، هم این بخش سوره مبارکه بقره که همون تثبیتن لانفسهم، اینا حل میشه. اونا که البته فایدهش معلومه، بالاخره مشکل جامعه حل میشه، فقر دیگران برطرف میشه اینا، اما عمده اینه که انسان این کار خیری که میکند، مثل آن است یه سطل آب به پای نهار خود بریزه، خودش شیشه دارتر میشه. هم اون بخش مثبت حل میشه، همین بخش های منفی. اگر ما بدانیم در درون ما یه من دیگری و اون امانت خدا، خب ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. و یوم یحشرهم که لم یلبثوا الا ساعه من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله بما کانوا مهتدین. فهمود به یاد اون صحنه باشی که ما همه رو، همه این که افرادی که نامشون برده شد و دیگران، اینا رو محشور میکنه. حالا 100 سال طول میکشه، 100,000 سال میکشه، 100,000,000 سال طول میکشه، معلوم نیست بالاخره هشت اکبر کیه که بالاخره ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم. همه گذشته ها و کسانی که فعلا میمیرن و کسانی که بعدا میمیرن با هم در قیامت محشور میشن. فرمود امروز چند تا نکته محفوظه. یک، اینا تو چون اگه کسی بخواد کسی رو بشناسه باید این سه اصل باشه دیگه. معروف بعضش عوض نشه. اگر ما زید رو قبلا دیدیم الان ببینیم بخوام بشناسیم، شرط اول اینه که او عوض نشده باشه. اگر مثلا ما او رو در دوران کودکی دیدیم الان در سن 70-80 سالگی است، کل قیافه عوض شد، خب نمیشناسیمش دیگه. پس او باید وضعش طوری باشه که عوض نشده باشه. ما هم باید وضعمون طوری باشه که مجاری ادراکی و محفوظ باشه، سهو و نسیان و امثال ذالک نداشته باشیم، حواسمون جمع باشه دیگه. فاصله هم باید فاصله زیاد نباشه. حالا ممکنه یک کسی شخصی رو 20 سال قبل دیده، این شخص مجاری ادراکش محفوظه، یعنی اهل سهو و نسیان اینا نیست. اون شخصی هم که 20 سال قبل او رو دیدیم او هم خیلی وضعش فرق نکرده. اینطور نبود که خردسال باشه الان کهنسال شده باشه. قبلا 20 سال بود الان 40 سالشه، قبلا 30 سال بود الان 50 سالشه. در طی این 20 سال اونچنان تفاوت فاحشی پدید نمی آید، اما فاصله زیاده. خب ما یکی دو جلسه این آقا رو دیدیم، بعد 20 سال هم ندیدیم، این فاصله زیاد. همون هیچ کدام از این سه مشکل اینجا نیست، همه یک دیگر رو میشنسه. توریست که یه تعارفون بینه هم با اینکه شاید 1,000,000 سال فاصله شده. همه تو خاک شدی دوباره از خاک برگردوندی. هیچ کدام از این سه اصل فرمود تکون نمیخوره. و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار یتعارفون بینهم. این 1,000,000 سال مثل 2-3 ساعت هست. برای اینکه معلوم بشه فاصله واقعا کمه، همون تعارفون بینه هم، نه مثل این که عشیتن اوزه ها اثرش هم هست. یه وقت از انسان میخوابه نظیر خواب اصحاب کهف که 300 سال شمسی و 309 سال قمری مثلا خوابیدن، لب صوف کهف هم سلاسمعت سینه و ازداد و تسعا. بعد هم که از خواب بیدار شدن گفتن می که ما یک روز یا نصف روز خوابیدیم، برای این که ما دیروز که میخوابیدیم آفتاب در اون قسمت غار بود، الان که بیدار شدیم در این قسمت غار هست. خیال میکردن که همون روز است آفتاب یک کمی یه ساعت عوض شده یا نه فرداشه. خب خواب دیگه. ولی اگر کسی خواب نباشد حقیقتا بیدار باشه، چون الناس نیامون ازاماتون تبهو، تازه برزخ اول بیداری آدمه، بعد هم اینجور بشه. وقتی وارد صحنه قیامت میشه میبینه به این که یه ساعت مونده. جریان برزخ وقتی به لحاظ آخرت محسوب میشه جزء عرض است و تقریبا در ردیف دنیا به حساب میاد. کسی که تو دنیاست برزخ را جز آخرت میدونه، یعنی همین که مرگ شروع شده از مرگ به بعد جز آخرت به حساب می آید. لذا وقتی در دنیاست از موتن برزخ سخن به میان می آید، اینجا به حساب آخرت است، منتها تلیعه آخرته. وقتی وارد قیامت شد از برزخ به عنوان کم لبستون فل عرض عدد سنین یاد میکنن. سائل میپرسه چند سال شما تو زمین بودی؟ این میگه سال چیه؟ ماه چیه؟ یه روز یا یه نصف روز؟ برای اینکه در برابر اون هشت اکبر که ابد است، انسان احساس میکنه تا حالا چند سالی هم که مونده نسبت به ابد این همین حالت دارد دیگه، عشیتن اوزها و یوم یحشرهم که علم یلبثو، یعنی در دید اونها اینه که مکسی نکردن برای اینکه یه مقداری از روز. چرا که علم یلبثو بانگی شد صد سال، صد هزار سال، یه میلیون سال موندن؟ چرا؟ برای اینکه یتعارفون بینه هم، یه دیار رو کاملا میشنسن، هیچی آخه عوض نشد. اگه همه یک دیگر رو میشناسن معلوم میشه که مثل که دیروز رفیقش دیده دیگه. چون اینجور هست خیال میکنه یه نصف روز طول کشیده، از اون طرف یه میلیون سال طول کشیده، خاک بدن او هزارها صورت گرفته و سو هزارها صورت در آمده، الان ذات اقدس اله او رو برگردونده به این وقت. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است. سوره هود این مطالب رو یه قدری قوی تر دارد که فرمود سوره هود و سوره واقعه من رو پیر کرده، شیبت نیست سوره هود و الواقعه. برخی ها گفتن به مناسبت این که دعوت به استقامت خود اون حضرت و همراهان اون حضرت است. اما سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان داره نظر شریفش اینه که چون مسائل قیامت در این سوره هود و سوره واقعه خیلی بازتر بیان شده، ناظر مسئله قیامت است. چون دارد شیبت سوره هود والواقعه، سوره قیامت اینه. انسان چه حالتی در پیش دارد؟ کجا میخواد برد؟ چی جور میشه؟ یوم یجعل البلدان شیبا، اون روز واقعا آدم پیر میکند. یادون خب این که فرمود یه تعارفون بینهم، تلعه وروده وقتی که همه سر از قبل برداشتن برای دیار میشناسن، اما وقتی بخواهم به حساب برسن دیگه یوم یفر رو المرعوم اخیه به امهی و ابی و بلی و وسیلت هلی توبی و من فرد، اون روز دیگه همه جیغدادشون بلنده، کسی کسی نمیشناسن. لکل امرین من هم یوم از این شعنان یغنی، این زلزلت ساعت شیعون عظیم، یوم تهزهل و کلو مرزعت انواع رزعت و تهزه و کلو ذات همره نمله. اونجا دیگه بچه مادر بچه خودش نمیشنسه، چرا صد به یه تعارفونه بینه ها. یه وقت است که اینها رو دعوت میکنن میدن اجداس سراعا، بله دیگه حالا عذابی در کار نیست، صرف دعوت است، همه که میان یه دیگر میشنسن. اما وقتی میخوان به حساب رسیدگی کنن، تذهل و کل مرزعت نماز، هر کسی از دیگری فرار میکنه. اینجور وقت کسی کسی رو نمیشنسه اصلا که. بنابراین از این جهت که صحنه صحنه است که عین انسان محشور میشود بدون کم و کاست، این یه تعارفونه بینه. الان هم همینطوره، تو دنیا هم همینطوره دیگه. تو دنیا خدا اینا کرده اگه یه جایی منفجر بشه دفعتاً یه بنای زیر رو بشه، خب کسی بیاده کسی نیست که، این تو نیست که نشناسن که، اصلا حال ذهول هست. قبل از انفجار همه دیگر رو میشناسن، اما وقتی که یه زلزله عمیق آمده هر کسی فکر خود شده که این یه تعارف، این تعارف منه همون تلیعه برزخه. و یوم یحشرهم که ان لم یلبثوا الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بما كانوا مهتدين. چند بار این مسائل خسارت هست که همه ما مخصوصا جوانهای طلبه و دانشجو باید بدونن که عمر غنیمت نیست، تجارت نیست، درآمد نیست، عمر سرمایه است. این گونه از آیات بارها به ما این هشدار رو میداد. بالاخره آدم یه تاجر یه درآمدی دارد دیگه، یه کسی که کاسب هست یه درآمدی دارد، خب اون درآمد هزینه میکند دیگه برای خودش برای مهماناش، چون کسب کرده یه درآمدی دارد. یا یک غنیمتی نصیب او شده، یا کسی چشم روشنی، هدیه، کادوی، چیزی بود داده یا میراثی به او رسیده. هم در هزینه کردن اینها بالاخره انسان سخاوتمندانه اگر هزینه بکند بد نیست، مذمومم نیست و ترغیبم شده در بعضی از موارد. اما حالا یه کاسب بیاد سرمایه خود را هزینه بکند برای مهمانا، این یعنی چی؟ یه کسی که مهمان او شده این بره سرمایه خودش رو بگیره میوه بخره برای مهمانا بده. یه همچه آدمی که نمیتواند کاسب باشد که. بنابراین بین درآمد، غنیمت، هدیه، کادو، چشم روشنایی، نمیدونم میراث، قوماشت فسمه و بین رأس المال فرقه. عمر، وقت شبان روزی ما سرمایه ماست. این رو مجاز نیستیم همینجور هزینه بکنیم. هر کی بیاد، هر کی بره، هر جا دیدار داشته باشیم، به ملاقات هر کی بریم، هر کی رو راه بدیم، با هر کی حرف بزنیم، هر جا بشینیم، اینجور نیست و دیگر گیر نمی آید. فمود قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. بلکه آدم سرمایه لحظه به لحظه داره سرمایه رو میده دیگه، باید چیزی باید بگیره دیگه. الان کشور ما همینطوره. تا اون وقتی که خیال میکردن نفت درآمد مملکت است، خب اقتصاد سامانی نداشت. حالا که متوجه شدن نفت درآمد نیست، سرمایه است، این سرمایه رو باید به سرمایه دیگه تبدیل کرد. اگر نفت میدیم به کارخونه بیاد، اگر نفت میدیم یه صنعتی بیاد، اگر نفت میدیم یه هنر اقتصادی بیاد. از اون وقت به بعد اقتصاد رو افتاده و راه میفته ان شاء الله. سرمایه رو انسان به سرمایه دیگه تبدیل میکند، سرمایه رو هزینه نمیکند. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین. این اقوال که از اینها نقل شده است، اوصافی که از اینها نقل شده است، همش درباره اینه که اینا عمر سرمایه، این سرمایه را هزینه کردن، چیزی هم به دست نیاوردن. لقای الهی را تکذیب کردن. خیال کردن انسان که میمیرد نابود میشود، مثل درختی است که به صورت هیزم در میاد. و اینا اصلا مهتدی نبودن. این به ما کان و مهتدین یعنی چندین بار حجت بالغه خدا به اینها رسیده است. سخن از لم یهتدو نیست. سمود به ما کان و مهتدین، این کانه منفی این نقشه دارد، یعنی اصلا هدایت بشون نیست نبودن اینا، وگرنه ما هر چه لازم بود به اینا گفتیم، اگر معجزه لازم بود نشون دادیم، اگر ادله عقلی بود نشون دادیم، اگر نقلی بود نشون دادیم، داستان و قصص و عبر بود نشون دادیم. اما اینا اهل هدایت نبودن. به ما کانو مهتدین. اونگاه تلیعه بحث، چون این سوره مبارکه یونس مانند سایر سور مکی به اصول دین میپردازد و قسمت مهم از اصول دین همون مبدأ و معاد و وحی و نبوت است و درباره مبدأ و وحی و نبوت تا حدودی سخن به میان آمده، از این آیات به بعد از درباره معاد سخن میگوید. والحمدلله رب العالمین.